أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الوجه الثاني، إن المادة الحاملة للإمكانات الغير المتناهية إذا قطعناه بالنصفين فإما أن يبقى في كل من النصفين إمكانات غير متناهية هي بينها الإمكانات التي كانت، أو يحدث لهما إمكانات غير متناهية في تلك الحال، أو يبقى في كل واحد إمكانات متناهية وأقسام التوالي باطلة فكذا المقدم. أما بطلان الأول فلاستلزامه أن يكون شيء واحد بعينه موجودا في حالة واحدة في محلين وهو محال، وأما الثاني فلأن الإمكانات إذا حدثت في كل واحد منهما فيسبقها لكونها أيضا من الحوادث إمكانات أخرى، ثم إن كانت حادثة تحتاج إلى إمكانات أخرى حادثة فلا يوجد الفاعل طبقة منها إلا وقد حصل قبله في حالة القد طبقات غير متناهية، والموقوف في حالة واحدة على ما لا يتناهى مترتبا ممتنع الوقوع. در بحث قبل فرمودند بعضی از قائلین به صورت عینی داشتن امکان مرتکب شدند یک چیزی رو، و آن حصول سلسله امکانات غیر متناهی است. قائل به حصول سلسله امکانات غیر متناهی بودن محظوراتی را دارد که ایشون فرمود این اجتماع امکانات غیر متناهی که بنابر نظر خودشون باید صورت عینی هم داشته باشند، این محال است. به دو وجهشون این رو بیان کنند. وجه اول رو فرمودند. الان در وجه دوم عمده فرمایش ایشون شوراندن حرفه، یعنی ایشون حرف رو بس دارن میدن، میشورانند. خیلی این طول و تفصیل هم که بسا لازم برای جواب به این حرف ایشون نیست، بلکه ایشون دارن مطلب رو، حرف رو میشورانند، بس میدن و فرمایشاتی که خیلی جای معطل شدن اینجا نیست. الان در وجه دومی که ایشون می‌فرمان این است که بالاخره این امکانات غیر متناهی عینی خارجی که می‌فرمایید اینها محل می‌خوان دیگه، چون امکان عرضی است که نیاز به محل می‌خواد. حالا بحث رو تو محلش که می‌خوایم پیاده کنیم، این اصل رو باید در تمام این جواب وجه دوم یادمون نره که این امکان محل میخواد. حالا میسنجیم نگاه میکنیم این امکان را با محلش و اون رایی رو که ایشون پیش آوردن همراهی عبارت یه خورده ریزهاییست، عرایزیست عرض میکنیم، خیلی دیگه در این جا جای معطل شدن نیست. ان المادت الحاملت للامکانات الغیر متناهیه. الان اینجا این ماده منظور ذهن شریفتون نره روی حیولا که قبلا نمی گفتیم حیولا، منظور از ماده اینجا هیولا نیست، ماده محلی که این امکانات را دارد، یعنی اون محل، این امکانات که محل میخوان، ان المادته یعنی اون محلی که الهاملت للامکانات غیر متناهی است. به گفته امکانات محل میخوان، منظور از ماده اون محل میخوان. ان المادته حاملت للامکانات غیر المتناهیه، این محل رو اذا قطعناها به نصفین، باز هم در ذهن ما هست اصل بس که این امکانات چون به نظر این آقایان صورت عینی دارن، این محل هم دیگه در ذهن که دیگه الان نیست، دیگه محلش هم باید مادهش هم در خارج باشه. اگر او را ما تقسیم میکنیم، تقسیم ذهنی نیست که دست ما باز باشه، مدار بس در خارجه. و ما الان بنابر قول آقایان داریم میگیم این امکان که محل میخواد و در خارج است و محل او هم باید خارج باشه دیگه. وقتی او رو میخوام تقسیم کنیم در نوعه تقسیم و بحثای بعدی، هیچ وقتی که ذهن رو دخالت ندیم که در فضای ذهن چگونه است، چون یک کاری به ذهن الان نداریم بنابر نظر آقایان. اذا قطعنا این ماده حامل امکان غیر متناهی رو به نصفین، و البته این نصفین الان اقل تقطی تعینی در نصفین نداره، این در اقل تقطی، حالا نصفین بیشتر هرچه. و نکته دیگر باز نظر شریف شما باشه، الان این بجس دوم رو که ایشون میفرما تا تقریبا اواخر این فصل، عمده مباحث اینجا در حول هوش نمد اول و دوم اشارات، این که گاهی گفته می شود قبل از اسفار اشارات را باید خون، گاهی انتقاد میکنن چرا اینجور میگید، یه بدای نایی برای امتحان خوندیم بعد بیم زررز اسفار بشینیم بریم نقد میکنن، بخاطر اینکه این اسفار بارها به عرضون رسید که این مباحثش ناظر به حکمت مشاست. الان در اینجا اگر اون مباحث نمد اول و دوم اشارات، مخصوصا در نمد اول، انسان اگه دستش نباشه این دو صفحه اسفار رو باید دو هفته دربارش بحث کرد، یعنی همه حرفایی که تو اشارات میبایسته بخونی باید اینجا حرفش زد. اما چون قبل از اسفار اشارات مباحثه شده، الان دیگه در حد نیاز دیگه اون وارد بحث هایی که تو اشارات چی گفتن، اون بحث ها چیست دیگه، باید ارجاع داد، باید مطالعه کرد، باید پیش زمینه اونها را انسان داشته باشه. ان المادت الحاملت للامکانات غیر المتناهی اذا قطعناها به نصفین، ما این رو دو نصف بکنیم، این محلی که حامل امکانات غیر متناهی بالفعل خارجی است، از سال خارج نیست، هر سه صورت بی عذر و معذور نیست. اول اینکه یا اینجوری است فاما ان یبقا فی کل من النصفین امکانات غیر متناهیه هی به اینا امکانات التي کانت، یا این است که این محل را که نصف کردیم در هر یک از این دو نصف امکانات غیر متناهی هست، همونجوری که قبل از نصف کردن بود، یا اینه الان در تصویر این سه قسم بدیهیشون اینا رو محال بودنشون رو بیان میکنن، یا اینجوریست، یا اینکه نه، او یهدس و لهما، بعض نسخه ها لها داره ولی به لحاظ قرینه‌ای که در عبارت بعدی داریم لهما، این دوتا نصفی که شده، او یهدس و لهما، اگر لها باشه به لحاظ همون جمع منطقی خواهد، او یهدس لهما امکانات غیر متناهیت فی تلک الحال، یا اینکه برای این که حالا دوتا شد امکانات غیر متناهی در این حال تنصیفش حادث می شود برای او، یا نه، او یبقا فی کل واحدن امکانات متناهیه، یا اینکه نه، امکانات غیر متناهیه باقی است. یبقا فی کل واحدن امکانات متناهیه. و البته الان ذهن آدم خیلی سختش حتی حرف این را هم بزنه. خب یک محل بوده که برای او امکانات غیر متناهی عینی خارجی به تعبیر شما داشت، حالا این محل را دو نصف کردیم، بازم بگیم امکانات غیر متناهی همچنان باقی است. خب این امکان روی محله، وقتی محل رو ما نصف کردیم چطور بازم غیر متناهی؟ برای شما میفرماد در این صورت شده دو تا محل معدود متناهی، وقتی دو تا محل شدند، همین شدن دو تا، این متناهی دیگه، دو تا محل متناهی و اینها دارند امکانات غیر متناهی، یعنی دو تا غیر متناهی، اینجور میشه دیگه، دو تا محلن، هر دو دارن امکانات غیر متناهی، این چجوری میشه غیر متناهی و دو تا غیر متناهی؟ خب بالاخره ما در تصویر مطلب میگیم یا غیر متناهی است دیگه، یکی دوتا نداره، دوتا متناهی میشه، اما یک متناهی و یک غیر متناهی که دیگه فرض نداره، یا دوتا غیر متناهی که دیگه فرض نداره. الان در این صورت میشه دوتا غیر متناهی. حالا ایشون اینا رو الان زود اینا رو عرض کردیم، این شد تو فرمایشون هست دارم. فرض نداره، ما دو تا متناهی فرض داره، اما یه متناهی ملاحظه فرمایید، مثلا میگن این اتاق، این محل، این سالن 40 متره، میگن بله تو این 40 متر میشه شما اقسام گوناگون مثلا دو تا 20 متری فرش فرم کنید، یه 10 متری، یه 30 متری فرم کنید، یک 5 متری، یه 25 متری، به اقسام. اما بگن یک فرش 40 متری و در کنارش یه 10 متری، میگیم دیگه اگه یک 40 متری تمام شد دیگه رای نمیمونه برای دیگری. اگر میگن غیر متناهی، دیگه برای متناهی فرض نداره در کنار متناهی، اونم خارجی. حالا از کردیم فقط میشورونه، حالا خورده برای اطلاف وقت بد نیست اینها. اما بطلان الاول، این که گفتیم فاما ان یبقا فی کل من النصف امکاناتون، اما بطلان الاول فلاستلزامی، لازمش این است که ان یکون شیء واحدون، این شیء واحد چیه؟ امکانات غیر متناهی، به عینه موجودن فی حالت واحده فی محل و مال، یه چیز در دو چیز این که میمشه. و اما الثانی فلان الامکانات اذا حدثت فی کل واحد منهما، این منهمایی که اینجا هست به قرینه اونجا هم گفتیم، او یحدث لهما بگیم، این قرینه برای اونجاست. فلان الامکانات اذا حدثت فی کل واحد منهما خود بوده باشه، فیسبقها یسبقها لکونها ایضا من الحوادث امکانات اخرى. خب شما میگید برای این، برای هر یک از اینا، حدثت فی کل واحد منهما، امکان حادث میشه، این حوادثه، این پدیده است، اینی که داره حادث میشه برای او هم امکانی است، برای او هم امکانی است. همین حرف رو درباره اون حرف مطرح میکنیم، میبینیم خب باز اگر حدثت حادث میشه، هر حادثی را امکانی است، ولی به جایی بند نمیشیم. اگر بخواد این بگیم حادث میشه امکانات غیر متناهی، برای این امکانات غیر متناهی که حادث شده امکانات غیر متناهی باید باشه، و باز همین حرف قبلی در همین جا هم پیاده میشه. و اما الثانی فلان امکانات اذا حدثت فی کل واحد منهما، خب چون حدث حادث شده پدیده است، فیسبقها فیسبقها، از اون جهت که این هم از حوادث امکانات دیگر، ثم این کانت حادث زدن اون باز تحتاج و الى امکانات اخرى اون هم حادثتن، فلا یوجد الفاعل طبقتا منها الا وقد حصل قبله فی حالت القد طبقات غیر متنایه هلم مجرا و الموقوف فی حالت واحده الا مال اعتناها، اینا مترتبتا ممتنع الوقوف، که با این حدوث شما نمیتونید راهی برای این پیدا کنید. و یلزم ایزن ان یکونه، یعنی باز یک جواب دیگه برای معذور دوم، و یلزم ایزن ان یکون الحوادث التي کانت امکاناتها هذه الامکانات الحادثه، این ممکنه تن قبل حوادث امکاناتها. همینطور بنابراین که میگید حادث میشه، لازم میاد ان یکون الحوادث التي، اون حوادثی که کانت امکاناتها هذه الامکانات، امکانات حادثه، خب این باید قبل از این که حادث بشه ممتنعتن قبل حوادث امکاناتها، بنابراین که الان ما هو مقتضی الحجت المذکوره است، اینی که شما گفتید که باید اینها امکاناتشون صورت خارجی داشته باشه، خب وقتی که این حادث شده قبل از حدوث این امکانات ممتنعتن، الا ما من مقتضی الحجت المذکوره من ان کل ما لیس له امکان فی الخارج یجب ان یکون ممتنعا دیگه، بنابر نظر خود شما. پس بنابراین فیلزم و انقلاب الاشیاء، این فیلزم و یعنی چی؟ بعد از حدوث امکانات، حالا که امکانات حادث شدن، اونی که ممتنع بود شد ممکن. فیلزم و انقلاب الاشیاء، این اشیاء این امکانات، من الامتناع ذاتی، چون تحققشون محال بود در خارج، الا امکان ذاتی. خب این هم یک محظور دیگری است که اینجا مطرح است. در ذهن باشه نه، اما چون در خارج آره دیگه هنوز که نه، الان اون بحث در بستر بحث کلیست، ما در مواد ثلاث بحث میکنیم، در حقایق خارجی ممکنات خارجی بحث میکنیم اون بحث، ولی الان این حرفی که ایشون میزنه در بستر بحثشون کارش همینه. خب این وقت ما میخواییم بگیم که اون امکان ممکنه در خارج، خب این الان هنوز در خارج وجود پیدا نکرده، اون ممتنع به ذات نیست، این ممکنه به ذات است، بعد ممکنه خارجی میشه و مانند اون. منتها همطور که میفرماد علام ما و مقتضی الحجت المذکوره، که این امکان باید در خارج صورت عینی داشته باشه، فرمایششون این است که ان کل ما لیس له امکان فی الخارج، چونشون در فرمایششون گفتن اگر ممکن نباشه ممتنع است یا واجب دیگه در خارج، ان کل ما لیس له امکان فی الخارج یجب ان یکون ممتنع، و وقتی ممتنع بود و بالا وقتی که ممتنع بخواد تعقب پیدا کنه. و اما ثالث که وجه سوم بود، گفت او یبقا فی کل واحد امکانات متناهیه، اینم باطله. حالا عرض کردم اینها دیگه شروندن بحث است و حالا خیلی انقل در اصلش بحثش اینا مطرح است، منتهی فرمایش ایشون یه جمله رو جناب فیلسوف عرب یعقوب ابن اسحاق کندی ایشون دارن، جمله خیلی خوب است، یعنی ایشون تو فرمایشون دارن که اگر انسان بخواد فیلسوف بشود، اونطور فیلسوف در اصطلاح اونها خیلی معنا داره، یعنی حکیم بشود، یعنی دانا بشود، دارا بشود، نه فیلسوف در اصطلاح دیگران، چون خود ایشان فلسفه رو وقتی تعریف میکنه در اون حدودش خب خیلی تعریفای مهمیشون دارن. ایشون فرمان یعتاج و طالب العلم الى ستت اشیا حتی یکون فیلسوفا. طالب علم شش چیز رو باید دارا باشد تا بشود فیلسوف. فان نفس لم یتم، اگر بخواد هر یک از اینا رو نداشته باشه فیلسوف نمیشه. اول میفرماد ذهن بارع، هوش سرشار، یه هوش سرشاری باید داشته باشه، چون اگر کسی یک هوش سرشاری برخوردار نباشه تو زحمت مباحث عقلی، مباحث فلسفی، این دو بحث ها، حالا یک کسی تو مسائل فقه و اصول از سوقن دو جا، خب خیلی نیاز نیست انسان یه هوش متوسط هم باشه اونجا کار میرسه. فرمود ذهنون باره. دوم عشقون لازم، دوستی پیوسته به دانش، یه علاقه ای باید باشه. حالا مبدا این علاقه چیز هر که دیگه هست، ولی علاقه باید باشه. اگر انسان بتونه مبدا این علاقه را هم تامین بکنه که یک مبدا ملکوتی برای این علاقه داشته باشه، خب خیلی. پس ذهن باره و عشق لازم و صبر جمیل، بردباری، اونم بردباری نیکو در برابر پیش آمدها و دانش پژوهی. انسان بخواد همین تعریف تعبیر معروف است که لکل شیء آفه و للعلم آفات، از این تعبیر کل قدیمی شده، الان باید بگیم که لکل شیء آفه و للعلم الف الف آفه. و این هم چه بسه آویزه دست بعضی از تنبلا باشه، بیم خیلی خوبی که علم که همه مشکل داره قابل کنید. فرمود صبرون جمیل، خیلی بردباری میخواد، خیلی حوصله میخواد، این که آدم منتظر باشه اینها یک دفعه در یک کپسولی گنجانده بشه نیست، حوصله میخواد، بردباری میخواد. حوادث گوناگون برای انسان مطرح میشه، در مقابل این حوادث آدم باید خم نکنه. اون تعبیر شریف هست از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در اون نصر الدرر که حضرت فرمودن که سه چیز است که انسان را برای رسیدن به تکاپوی عالی ارزش‌ها دور میکنه. یکی از اون امور اینه که انسان رو نمیذاره به تکاپوی عالی برسه، به درجات عالی برسه، اینه که وقتی ما به مانع برخورد بخواد همونجا بیست. حضرت همون یکی از موانع رسیدن به تکاپوی عالی اینه که انسان در مقابل موانع بیست. کسانی به اون تکاپوی عالی میرسن که موانع شکن باشن. این که تا در مسیرمون یک مانعی برای ما پیش آمد ایستادیم موندیم، این هنر از جایی نمیرسه. انسان زمانی به جایی میرسه که وقتی به موانع برخورد کرد خودش رو تبدیل به اون پتکی بکنه که این موانع رو خورد کنه، اینش هنره. این که گفتن شنا در خلاف جریان رود هنره، بلا همراه جریان رود که شنا کردن که هر خس و خاشای همراهش میره داره. این صبر جمیل در مسائل علمی خیلی کار میرسه. بزرگواری بود خدای از خونه از اساتید ما تهرانشون زیاد اینا میفرمود، فرمود چرا همش به درس میگیم کار دارم، چرا به کار نمیگیم درس دارم؟ یه استاد دیگری ما داشتیم خدای حفظ کنه ایشون هم، میفرمودن که گاهی به ما تشر میزدن اوایل طلبگی ما. بزرگان تشرهای خوبی داشتن، مگه اینا نبود الان نمیدونم چه میشد. گاهی استادی بود برای دو نفر میومدن ایشون تدریس تو تو حجره امام تشریف می آوردن، بعد که ما آمدیم قوم دیگه تعطیل کرده شد. بایی تشهر می زنم گفت شماها، تعبیرشون گفت شماها عاشق عاشق درس هست. اگه عاشق درس باشید باید اون جوری درس. این تعبیر ها قرص اونی که عاشق درس، اونی که علاقمنده، اونی که هدفمنده، موانع شکن است. اون بزرگ با فهمون چرا به درس میگیم دائمان کار داریم؟ چرا به درس میگید کار داریم؟ خب به کار بگید درس داریم. حرفی زیدیم. این صبر جمیل با این روزگاری که ما داریم خیلیه، خیلی آره. حالا درست نیست آدم یه حرفا رو وقت شریف شما رو بگیریم یا چه؟ خب گاهی وقتا شده که آدم میخواد برای مباحثه بیاد مسکنهای عجیب و غریبی که بعضی افراد تعجب میکنن، میگن این که مسکن که شما دارید میخورید این گاو از کار میندازه. و برای این که آدم بتونه اینا، این صبر جمیل، یه وقت این صبر جمیل در مقابل غیر جمیلش اینه. یه وقت آدم در جایی داره میره، از یه جایی یه سنگی چوبی به سر آدم میخوره، آدم هیچ چاره‌ای هم نداره، اونجا میگیره سرش رو، میگه خودش بغض کرده، عصبانی شده، اما چاره‌ای نداره، دست کسی هم نبوده، مجبور صبر بکنه. این صبر تلخه، این صبر تلخه دیگه. اما یه وقت میره تو جبهه جنگ، با آرمان میره، با هدف میره، میره برای مبارزه، وقتی اون رو یه گلوله شمشیری بهش میخوره درد داره اما کیف هم میکنه. این میشه صبر جمع. نه اینکه آدم بیاد بگه که حوصله‌م و صرف مجبوریم درس نریم، نمیشه. این نمیشه صبر جمع. همه چیزا میذاره کنار برای درس خودش آماده. پس اولی ذهنون باره، دوم عشقون لازم، سوم صبرون جمیل، چهارم فرمود روعون خال، دل تویی از آرزوهای گوناگون. اگر کسی بخواد فیلسوف بشه، اگر کسی بخواد به جایی برسه، تعلق با تعقل جمع نمیشه. فرمود باید درونی تویی داشته باشه. این درونی تویی، حالا اگر ما همه آرزوها رو داشته باشیم، بهترین ثروت هم داشته باشیم، بهترین ماشین هم داشته باشیم، بهترین امکانات هم داشته باشیم، دل برای اونها هم بدیم، در این حال بخوایم حکیم هم بشیم، خب این نمیشه. کسی فیلسوف میشه به تعبیر فیلسوف عرب که انسان درونش رو فقط برای علم خالی کنه. لذا یک طالب علم واقعی ایشون کسی است که هر کاری غیر از کار علمی براش حرکت قصری است. حرکت قصری ویژگیش چیه؟ تا رها شد برمیگره سر جای خودش. پنجم فاتحون مفهم، استاد زبان فهم، کسی که در رو باز کنه، معارف رو مطرح کنه، حقایق رو بتونه مطرح کنه. استاد اگر زبان فهم نباشه، در هر رشته علمی آدم زده میشه، یعنی در اون رشته انسان زدگی بهش دست میده، میل به اون پیدا نمی کنه. و ششم و مدتون طویله، روزگاری دراز. این که بگیم حالا تو یک سال میشه، دو سال میشه، خدا رحمت کنه استاد بزرگوار و مرحومه اطلاعی ستوده، ایشون گاهی کفایه و درسیشون مخصوصا، گاهی بعضی از آقایون مثلا درس که اون روز کن تا اینجا، آقایون ورق میزدن ببینه که مثلا حالا شما آقا جان ورق نزن، تا اینجا رو که خوندیم بشم میخونیم، حالا تا اینجا رو که خوندیم بشم میخونیم، هی وجب نکنید، هی ورق نزنید، حالا تا اینجا برشم به قول بابایی. این که ما سر درس از استاد مکرر میشیدیم، ایشون میفرمودن آقایان میان گله میکنن، میگن کم خوندیم، کی تموم میشه؟ البته درس باید خوب باشه، وقت تلف نشه، هر صده بشه، اصول امهات مطرح بشه. خب این که اینو کی تمام میکنیم؟ خلاصه اینم و مدتون طویله. فترو ذهنون باره، عشقون لازم، صبرون جمیل، روحون خال، فاطمون مبهم و مدتون طویله. این کلمه ایشون حالا خدمت شما بوده باشه و حرفی است، نکته ای است، توجه به اینها قابل اهمیته. خب ثانی که گذشت، اما ثالث، لعنت بر اولی و دومی و سومی. و اما ثالث فلأن مجموع عددین المتناهیین عددان متناهن فیتناها امکاناتون فی مادتن واحدتن و حالون که والحوادثو فی کل واحدتن لا تتناها. مجموع این عددین که امکانها هستند و هستند، المتناهیین عدد اون متناهیین که بخوایم ایشون حرفش این بود که بس ثالث یعنی او یبقا، این تناهی امکانات بعد از تنصیف فی کل واحدن امکاناتون متناهیه. خب تقسیم شده و باقی مانده در هر یکی از این امکان، فی کل واحدین این دوتا امکانات متناهی. ایشو میفرماید مشکلش این است که فلان مجموع العددین که تنصیف شده این امکان ها که المتناهی این است شده عددون متناهن فیتناها امکاناتون فی مادتن واحدتن و آلوین که این حوادث هست غیر متناهی. حوادث غیر متناهی در امکانات متناهی که دو طرف متناهی شد. ولایسه و ان یفرز فی کل واحدن من الجزئین امکاناتون غیر متناهیتن لیست به حادثه. اینم که درست نیست که فرض کنیم در هر یک از این دو جز امکانات غیر متناهی باشد که لیست به حادثتن، بل هیه نصف و مبلغ غیر المتناهی است چون تقسیم کردیم الذی کان فی الکل. فان دلیل لایسه، چرا این سعی نیست این فرضش؟ فان القسمت فی الجسم غیر متناهیتن، فان القسمت فی الجسم که ماده این امکانات است غیر متناهیت، فان کل قطع یعنی در این تقسیمی که کردیم یلز این قطع رو دیگه نکنید، فان کل قطع یلزم ما یلزم فی القطع اول دیگه همون حرفش میاد ولیست الامکانات تحدث و هین القسمت کما حبت مفروض، چون حدوث اون قسم فرض دوم بود. فاذن قبل الانقسام کانت این امکانات هستن متمایزت المحال محلهاشون، قبل از انقسام این امکانات محالشون متمایز است، حتی یبقا بعد الانقسام بعضون منها فی جزئن و بعضون منها فی جزئن آخر. اینا این تمایز رو دارن. خب حتی یبقا بعد الانقسام بعضون منها فی بعضن و بعضون منها فی جزئن آخر. خب حالا شما بخوای بفرمایید با این تقسیمی که شده امکانات هم جا به جا شدن در بعضی دون بعضی دیگر، میفرماد لعدم انتقال الاعراض، چون اعراض که منتقل نمی شوند. این نکته مربوط به یکی از ادله که حکمت متعالی برای حرکت جوهری دارد این است که میفرماید انتقال اعراض به تبع محلشونه. اگر محل اعراض انتقال پیدا نکند اعراض که قابل انتقال نیستن، چون این اعراض منتقل میشوند به تبع محلشونه و محلشون جوهره، لذا جوهر رو در حرکت میدونن با اون فرمایش که در حرکت جوهری دارن. لعدم انتقال الاراض و عدم کون الامکانات حادثتون علا ما فرزنا که در فرض دوم بود. پس بنابراین فاذا کانت این امکانات متمایزت المحال، بخواد اینها تمایز داشته باشه محلشون، و هی غیر متناهیت العدد بالفعل، یکی از این چند راه رو ما لابدن باید در پیش بگیریم و همه هم محاله. فاذا کانت این امکانات متمایزت المحال فهیه، در حالی که این غیر و متناهیت العدد است، اونم بالفعل. این بالفعل ها رو ایشون هی دارن اصرارن میارن که این اصلا فرض ما در این بالفعل بودنشه. خب اگر اینجور بوده باشه که این امکانات تمایز دارن محل هاشون و غیر متناهی است، یا باید بگیم ففل جسم ابعاض غیر متناهیت، ببخشید این الان فیلزم الان زود گفتیم این را، این ادامه همونطور. فاذا کانت متمایزت المحال و هی غیر متناهیت العدد بالفعل، ففل جسم ابعاض غیر متناهیت متمایزتون بالفعل، به خاطر اینکه تمایز اونا باید اینجا محفوظ باشه دیگه، به اعراض حلتی که یه امکانات است. خب اگر این حرف رو ما بخوایم بزنیم، این تمایز رو ما قبول کنیم، محل او را هم غیر متناهی بدانیم، فیلزمون اما اجزاون لا تتجزا و او محالون کماسه یکی و برهان امتناهی. این فرض اول که ایشون میفرماد امتناعش، مسئله در همون نمد اول اشارات دیگه اونجا بحث مقصودش گذشت. درباره جسم چند نظریه خود مطرح است. یه نظریه معروف حکمت مشراست که آقایون گفتن جسم مرکب است از هیولا و صورت، صورت جسمیه نه صورت نوعی. خب این یک نظریه است و الان بنابر این نظریه ایشون این حرف رو محال میدونه. یک نظریه دیگر که اونجا تو اشاراتم مطرح شد و جواب داده شد که بعضی از قدما این حرف را می زدن، اینا می گفتن اجسام مرکب هستند، منطقه مرکبند از اجزای سقار سلبه و غیر متناهی هم از این اجزا. این اجزای سقار سلبه اجزای ریز ریزی است که هم خیلی ریز است هم غیر قابل شکستن است، سقار صلبه است. این یا بعد اینا گفتن که اجسام از اینها تشکیل شده، مرکب است از این اجزای سقار صلبه. خب این نظریه قدما رو که ما تو اشارات رد کردیم، گفتیم اجسام ترکیب شده از اجزای سقار صلبه نیست. این اجزای سقار صلبه همونیست که به زبان یونانی بهش میگن اتم، همون حرفیست که الان علم به اثبات رسوند. الان با اینکه علم اثبات کرده است این اتم را و عالم اتم را که خود فهمیدن عالمیست عجیب، این خب اون نظریه قبلی رو اثبات کردن قدما، پس یه چیزی که میفهمیدن منتها حالا که بیان نداشتن، الان علم اثبات کرده این اتم ها رو. الان این حرف باز نشه، کار به این نداریم. ایشون میفرماید چون ما جسم را مرکب از هیولا و صورت میدانیم، اجزای سقار صلب را قبول نداریم، لازمش این است که اگر باید این مکانها هم غیر متناهی باشند، هر یکی از اون امکان با این محل خودش و این محلها هم امتیاز داشته باشند و اینها غیر متناهی است، باید این محلهای خارجی این اجسام غیر متناهی بوده باشند دیگه. و حالا که باطل است چون اجزای سقار صلبه رو ما قبول نداریم. حالا نفرمایید اگر ما اجزای صغار صلب رو قبول کردیم پس این نظریه اینجا پذیرفته میشه، نه، پس این نظریه ایشون حالا دارن بررسی میکنه اصل این که قابل پذیرش نیست. فیلزم و یا این که قائل بشیم اما اجزا اون لاتت جزا، یعنی جسم ترکیب شده از اجزای صغار صلب است و او محال کما سیجی و برآن و امتناعی در بحث جواهر و اعراض، یا این که بگیم او مقادیر و اون اجزا قابل قسمت نیستن، اون صغار صلب قابل قسمت گفته نیستن، یعنی این اجزا غیر متنایی هم هست. اونجا تو اشارات بحثش خیلی مبسوط هم بود. از یک طرف این که گفتیم الان علم ثابت کرده، نه همون جوری که اونها میگفتن، این اجزای صغار صلب رو ثابت کرده اما غیر متنایی بودنش رو که دیگه نه. جسم ترکیب شده از این اتم ها، البته اونا میگفتن غیر قابل تجزیه است، الان میگن این اتم ها قابل تجزیه نیستن مگر اینکه تو اون عالم اتمی، اونجور که قبلنا این آزمایش های اینا رو که نداشته، اینا گفتن اونقدر این ریز و سفته که نمیشه اینا رو شکن، بعد الان فهمیدن که اگه اینا رو بشکنیم چه میشه. این عرضم این که قدما اون حرفایی که زدن اینها پذیرفتن الان، نه هوه هوه، این نظریه خلاصه چیزه که توش بوده. او یا این که باید لازمش اینه که مقادیر و غیر متناهیت العدد المستلزم لمقدار غیر متناهی للمجموع المرکب من آ و هوه ایزن مستعیلون، یا اینکه این مقادیر یعنی مقادیر جسمی قطعه ها، این مقادیر باید غیر متناهی باشن، غیر متناهی عدد باشن که لازمش برای مقدار غیر متناهی است، برای مجموع مرکب از اینها. خب این هم محال است، این هم سیعتی بیانه بود در همون جواهر و اعراض، برای اینکه این مطلب هم باز اشاره الان شاید مفید باشه. در همون جا خوندیم که بود اگر متنایی نباشه ما شکل نخواهیم داشت، اشکال به جهت متنایی بودن بوده، اون تنایی ابعاد کلی الان حرفش نیست، تو این ابعاد این بود، هر جسمی جسم طبیعی، خب جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعی میشه دیگه، خب این جسم تعلیمی که عارض او میشه بعد یعنی چه؟ یعنی این جسم طبیعی بود داره، این ابعادش بالاخره باید تنهایی پیدا کنه. مثلا الان این کتاب که یک بود داره، این باید یک جا این بودش تمام بشود که این یک شکلی پیدا کنه، اگر این بود غیر متنایی باشه دیگه شکلی نخواهد داشت. غرض این که یا باید این ابعاد غیر متنایی ما قائل بشیم، اینم که محال است و نمیشیم، این هم مستعیل است. و کیفه یسته و فی جسم واحد متناهی المقدار محال متمایزتون به اعراض القائمت به ها غیر متناهیت عددا بالفعل، چگونه ممکنه صحیح باشه در جسم واحد متناهی که مقدارش متناهی است، محال و محلها برای این امکانهای غیر متناهی، اونم متمایزتون، تمایزشون به چی؟ به اعراضها، یعنی به امکاناتها، القائمت بها به اون محل، اینم باشه غیر متناهیت عددن، اونم بالفعل ممکن نیست، معکونهی محصورن بین الحواسر، این که محصور بین حاصل هاست که گونه میتونه غیر متناهی بشه. الا ان الکلامه یتعدا به عینهی فی کل واحد منها، حرف همینطور یتعطا یتیسر به عینه در هر یک از این محالها، این منهای این محالها به حسب امکان قسمتی که در او میشود او را قسمت کرد. یه نکته دیگه در پایان بودش الان میفهمد که این هم باید به هر نوی الان خونده بشه. میفهمد و مما یرد و ایزن علال قائلی. یک نکته دیگری هم به این آقایون الان میفرماد که نمیشود این امکان صورت عینی داشته باشه و این حرف را هم از قبل فهمیدیم و گذراندیم در ذهن شما علی مروری بشه این نکته، چون نکته مهمی است. پس فصل رو تمام میشم، این نکته نکته مهمی است. اینهایی که گفتن امکان در خارج صورت عینی داره، خب امکان یک معنای فاردی دارد، امکان جهت، امکان یک معنا داره، اما این ممکنات در خارج حقایق گوناگونن. چگونه ممکنه این امکان که یک معنا دارد بیاد در خارج معانی گوناگون پیدا بکنه؟ اونی که در خارج است صورت عینی امکان نیست، شیئی است که متصف به امکان شده. اون امکان در جای خودش معنای فارد واحدی را دارد، همون امکان جهت، جهت قضیه. اون مطلب را که گذراندیم و فهمیدیم، الانشون یک جهت دیگری رو الان اشاره می‌فرماد. و مما یرد و ایزن علال قائلین به ان امکان الحادثه موجودون فی الخارج چیه؟ مما یرد و این که ان امکان شی یلزمه اضافت و الى ذالک شی، دیگه ذالک این بون شی، امکان چیزی لازمش اینه که این امکان اضافه شده باشد به اون شی. و این کبرای کلی را اینجا مطوی بگیریم که عدم نمی شود منشأ تمایز بشود، اشیا بشود. لا میز فی الادام من حیثون عدم. این کبرای کلی باید مطبی الان گرفت و نتیجه بگیریم که عدم از اون جهت که عدم است منشأ تمایز اشیاء نیست. پس یک مقدمه این شد که ان امکان شی یلزمه اضافت و الی ذلک شی، این اون شی رو، و از طرفی هم عدم هم که نمیشه منشأ تمایز بشود. فاذا کان اون امکان صفتن عقلیتن، اگر اون صفت عقلی باشد اونجوری که ما میگیم، یلزمه و اضافت و الى امر معقول یضاف و هو الیه فی العقل، مشکل نداره، مشکل دیگه نخواهد، اونجوری که ما میگیم. ولی به خلاف ما اونجوری که شما میگید، به خلاف ما اذا کان اون امکان صفتن عینیتن که یلزمه ان یضاف الی موجود عینی اذ الاضافه الخارجیه الی معدوم خارجی غیر صحیح، اینی که شما میگید این دیگه درست نیست. اذا کان اون امکان صفت عینی باشد، خب لازمش اینه که اضافه بشه به موجود عینی، برای اینکه اضافه خارجی به معدوم خارجی که صحیح نیست. بله این در خارجی مشکل رو داره، اما در عقل دیگه نه. نم للعقل ان یتصور صورت شی، همون شیئی که الذی یمکن وصوله فی الخارج فیصفه یا فیصفه به صحت کونهی ولا کونهی. این کونهی ولا کونهی هم عبارتی که قبلا داشتیم، یعنی عدم و بود و نبود او. حالا اما به حسب حالی فی نفسه، کما اینکه در امکان ذاتی اینجوریست، او به حسب اسباب وجودهی و استعداد قابلهی و عدم ازدادهی و رفع مانعهی ان مادت المحیت کما فی الامکان الاستعدادی. خب بالاخره در ذهن در امکان ذاتی اون حرف میشه یا به حسب اسباب. الانشون چند تا وصف اینجا آورد. یک، او به حسب اسباب وجودهی، و دو، استعداد قابلهی، سه، عدم ازدادهی، چهار، رفع موانعی ان مادته. این چهار وصف رو مرحوم صدرالمتعالین در جای دیگه در فرمایشاتشون به صورت جمع اینجور گفتن، گفتن تا شی جمیع انها عدم را رفع نکند تحقق پیدا نمی کند. این چهار وصف که الان گفتن موانع چهارگانه است، به حسب اسباب وجودی باشه، استعداد قابلیت باشه، ازداد هم نباشه، موانع هم نباشه، المحیت لو. این المحیه یعنی آمادگی، اونی که آمادگی میدهد برای رسیدن صورت بعدی برای او. همطور صورت ها پشت سر هم این امکان استعدادی درشون هست، کما فی الامکان الاستعدادی. خب عقل میتونه این صورت شی رو اینجور تصور بکنه، اما این که دیگه در خارج بوده باشه دیگه نه. پس این صورتها را برای امکان، چه امکان ذاتی چه امکان استعدادی، در موطن ذهن قابل تصوره، اما شما نمیخواید در خارج بیارید دیگه نه. حالا این فصل این را عنایت بفرمایید. و دیگر این که اون مجموعه فرمایشاتی که از استاد در رقیق مختوم دارن به عنوان نتایج این فصل، این رو حتما ملاحظه بفرمایید. به ذهنم میرسید که اون نکته های فرمایش ایشون رو هم بیاریم تو جلسه، منتها دیگه یه خورده همکاری باید بشین و حتما تو مباحثه و مطالعه اون نتایج فصل که ایشون به عنوان اشارات این فصل مطرح کردن، مخصوصا نظریات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو ایشون خیلی اصرار دارن در متن بحث بیارن، در اشارات بیارن، اونا رو انشالله مطالعه بفرمایید. شنبه وارد فصل بعد بشیم. والحمدلله رب العالمین. ایشون مجموعه اینها رو صورت عینی برای امتناع، بله حالا همینطور، بله. حالا ممکنه اینو به ما بگن، شما می‌فرمایید که مجموعه اینا از مقولات ثانی فلسفی است دیگه، بگیم بله. بپرسن که خب شما برای همه اینا میگید که بروزشون در ذهن، بله، اما اتصافشون در خارج، شما در خارج ممتنه چی چیز داره که متصف بشه به امتنا؟ بازم به ما برمیگردونن یعنی؟ حالا انشالله برسیم وصل امتنا، ببینیم که چجوری میشه، یعنی وصل امتنا حالا تو امکانی برسیم اونجا، ببینیم که اگر اینا واقعا همه جز مقولات ثانیه فلسفه میخوام بوده باشند برای امکان و وجود، بله، ما برای امتناع ما خارج چی داریم که متصف به امتناع باشه، الا اینکه بگوییم اصلا بحث امتناع و عدم مطرح کردن بحث استعدادی در فلسفه است و ذهن در طفیل وجود عدم میسازد و در طفیل وجوب امتناع میسازد و یه چیزی درست کرده باز مونده تو ذهن دیگه، لذا حرف پایان نیافته، یعنی این بس بازه که بعد میگه امتنان شده.